رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز چهارشنبه دوم اپریل سال 2008 میلادی است و من طاهری سفر در برنامه امروز شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگا همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 شام است.
ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است و شب شما بخیر و شادی باد. سفرگل عالمی هستم و با اتفاقی همکاران دیگر از دوشنبه مطالب و گزارش های برنامه را تقدیم میکنم.
ولی پیش از تقدیم این گزارش و مطالب، اخبار جهان را از همکارم میرزایی سلیم پور میشنویم.
سلامی دوباره به جمع شنوندگان عزیز. نشست سران پیمان نظامی ناتو همین لحظه ها در بخارست آغاز به کار میکند. خروتی، آلبانیا و مقدونیا امیدوارند که در روز دوم این نشست به عضویت ناتو بپیوندند، اما به عضویت مقدونیا یونان مخالف است. یونان میگوید مقدونیا اسم یک ولایت یونان را به خود گرفته است و باید تبدیل نام کند. اعزام نیروی بیشتری ناتو به افغانستان و به برنامه عضویت این پیمان نظامی جلب کردن اوکراین و گرجستان از دیگر مسائل مطروحه در نشست بخارست نام برده میشوند. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی زیمبابوه هاکیس که 105 کرسی از جمع 210 کرسی مجلس این کشور واقع در جنوب آفریقا را مخالفین به دست آوردند. حزب حاکم پرزیدنت روبرت موگابه تنها به 94 کرسی صاحب شده است. جنبش اصلاحات دموکراتیک زیمبابوه همچنین اعلام کرد که رهبرش مورگان تسوانگیرایی در انتخابات ریاست این جمهوری که همراه با انتخابات پارلمانی روز شنبه گذشته دایر شد، پرزیدنت کنونی روبرت موگابه را شکست داده است. موگابه 84 ساله از زمان اعلان استقلالیت زیمبابوه در 1980 اینک 28 سال با زمام رهبری این کشور را بر عهده دارد. زیمبابوه از فقیرترین کشورهای جهان محسوب شده. میزان تورم پول ملی این کشور دلار زیمبابوه در جهان معاصر سابقه نداشته به 100,000% رسیده است. رهبری بانک مرکزی آمریکا بن برننکه گفت اقتصاد آمریکا در نیمه اول سال جاری میتواند کاهش بیابد. برننکه برای نخستین بار احتمال پسرفت اقتصاد آمریکا در پی بحران رشته قرضهای بانکی و بحران بازار منزل را اقرار کرد. بن برننکه با کمیته کنگرس گفت اقتصاد کشور باید در نیمه دوم سال دوباره تقویت بیابد، از جمله در نتیجه اقداماتی که بانک مرکزی و دولت آمریکا روی دست گرفته‌اند. بلاروس از آمریکا خواست شماره کارمندان سفارتش در مینسک را دو مرتبه دیگر کاهش دهد. در ماه مرد مقامات بلاروس با نشان اعتراض به تحریمات جاری شده علیه شرکت بلنفتخیم خواستاری از 30 به 17 نفر کاهش دادن شماره کارمندان سفارت آمریکا شده. از سفیر آمریکا نیز خواسته بودند قلمرو کشور را ترک کند. معاون وزیر خارجه بلاروس ویکتور گایسیونو گفت مینسک با واشنگتن گفته است که شماره کارمندان سفارتخانه‌های هر دو کشور نباید بیش از 7 نفر باشد. امریکا میگوید تحریمات جاری کرده اش علیه بلنفتخیم به خاطر راه اندازی اصلاحات دموکراتی و رهایی محبوسین سیاسی مجبور کردن الکساندر لوکاشنکا پرزیدنت کنونی بلاروس است. پامیلا سپراتلن معاون یاوری وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی که در ادامه سلسله سفرش به کشورهای منطقه در تاجیکستان به سر می‌برد امروز گفت که آمریکا به حل مشکلات مالی برخواسته بین تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول منفیدار است. خانم سپراتلن گفت این مشکل را میتوان توسط تماس‌های مستقیم بین رهبران تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول حل کرد. این سازمان روز 5 مارس تاجیکستان را در ارائه معلومات غیر واقعی عیب‌دار کرده پس گرداندن 47 میلیون دلار قرضهای قبلا با این کشور دادهش را تقاضا کرد. نماینده دائمی بانک رشد آسیا ماکاتو آجی را امروز در دوشنبه گفت که بانک رشد آسیا ساحات سرمایه گذاریش به اقتصاد تاجیکستان را کاهش میدهد، ولی این اقدام به حجم مبلغ گذاری ها به اقتصاد این کشور تأثیر نخواهد داشت. ماکاتو آجی را گفت بانک رشد آسیا مبلغ گذاری رشته های کشاورزی، زیربنای نخلیاتی و انرژی را که اهمیت منطقه‌ای دارند ادامه خواهد داد و یسود یک طرح نوی در حال بررسی قرار دارد که اتخاذ 40 میلیون دلار به خاطر مساعدت به حل مشکل قرض خواجگی های پختکار تاجیکستان را در نظر گرفته است. در حال حاضر قرض خواجگی های پختکار تاجیکستان از بانک ها و شرکت های فیوچرسی نزدیک نیم میلیارد دلار برآورد می شود. جزئیات این دو موضوع در قسمت اساسی برنامه. خبرنگاری روسی یلنا تریگوبوا میگوید بریتانیا با او پناهگاه سیاسی داده است. تریگوبوا که در لندن به سر میبرد به رویترز گفته است که وزارت امور داخلی بریتانیا درخواست او به منظور دریافت پناهندگی در این کشور را تصویب کرد. یلنا تریگوبوا خبرنگاری روزنامه کمرسان چاپی مسکو گفت حیات او در روسیه به دلیل نشر مطالب انتقادی که او درباره سران کنونی کرملین مینویشت تحت خطر افتاده و او به همین خاطر درخواست پناهندگی کرده است. تریگوبوا 4 سال پیش بعد از یک انفجار در پشت دری منزلش ترک مسکو کرد.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی برنامه با هم شنویم.
پیمان ناتو مسئله قبول گرجستان و اوکراین و کمک به افغانستان نارام را بررسی میکند.
متن نویسی در وصف رئیس جمهور امام علی رحمان اوج میگیرد.
شبکه بی بی سی میگوید اعتبار لطمه دیده امریکا در عرصه بین الملل یک اندازه بهبود یافته است.
های مقام معاونی وزیر امور خارجه امریکا میگوید اعتماد جامعه بین الملل به دولت تاجیکستان کم شده است.
و بانک آسیایی رشد گفت که مبلغ گذاری برنامه های خود در تاجیکستان را محدودتر می کند.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگری نیز از گوشه های مختلف تاجیکستان و جهان داریم و آنها را در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد. اما حالا از بررسی یک موضوع مهمی بین المللی شروع می کنیم که به تاجیکستان نیز تا اندازه ارتباط می گیرد.
بله، از نشست سران کشورهای عضو ناتو شروع میکنیم که در شهر بخارست برگزار میشود و در آن مسئله تامین امنیت در افغانستان ناآرام یعنی همسایه تاجیکستان بررسی میشود. در برابر این مسئله مهم و مسائل دیگری مهمی نشست ناتو، پذیرفتن اوکراین و گرجستان به عضویت این سازمان نظامی میباشد. آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش از دیگر کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی تقاضا کرد تا با قبول برنامه مخصوص راهی گرجستان و اوکراین را برای پیوستن به این سازمان باز کنند. اما بعضی از اعضای پیمان مخالفی پذیرفتن اوکراین و گرجستان به پیمان اتلانتیکی نظامی هستند و جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
در پایتخت رومانیا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفت:
In Bucharest we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for the
اینجا در شهر بوخارست ما باید واضح سازیم که پیمان ناتو کوشش های اوکراین و گرجستان برای عضویت در ناتو را میپذیرد و برای اجرای این برنامه با آنها راه را باز میکند. خلاص، موقع کشوری من آشکار است. ناتو باید گرجستان و اوکراین را به برنامه مذکور شامل سازد.
ناتو should welcome Georgia and Ukraine into the membership action plan.
همچنین در عرفه آغاز نشست سالانه رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو، جورج بوش تأکید کرد که صرف نظر از مخالفت روسیه، هر کشور اروپایی باید از حق ورود به پیمان ناتو بهره‌مند گردد. همین سخنان را جورج بوش روز سه‌شنبه اثنای زیارت از اوکراین هم گفته بود. ولی مسکو با کوشش‌های عضویت گرجستان و اوکراین در پیمان ناتو شدیداً مخالف است. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف میگوید گرجستان و اوکراین را اجباراً به داخل ناتو کشیدنی‌اند. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی در دومه دولتی روسیه، لاوروف به گرجستان هشدار داد که کوشش ورود به ناتو را همچون مایه فشار بالای منطقه های جدایخواه این کشور استفاده نبرد. لاوروف گفت:
Абсолютно недопустима возможная попытка Грузии применить силу для решения
конфликта. Он считает, что комилан غیر قابل قبول میباشد این است که احتمالاً گرجستان برای حل نزاع‌ها از نیرو کار گرفته با این هدف ورود به پیمان ناتو را استفاده برد. این عمل شرایط ساکنان ابخازستان و اسیتای جنوبی را که اکثراً شهروند فدراسیای روسیه هستند کاملاً تغییر میدهد.
В которых находятся жители Абхазии, Южной Осетии, а большинство из них граждане Российской Федерации.
در مورد عضویت احتمالی گرجستان و اوکراین در ناتو میانی اعضای پیمان نظرها مختلف می باشند. فرانسه و آلمان می گویند که گرجستان و اوکراین به معیارهای عضویت پیمان جوابگوی نیستند. دو کشور بحث های حل نشده گرجستان با منطقه های جدای خواه و مخالفت اکثر ساکنان اوکراین به عضویت این کشور در ناتو را خاطر نشان می کنند. مسئله دیگری که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در بخارست یادآور شد و در جلسه سالانه بررسی آن روز پنجشنبه پیش بینی می شود، ارسال نیروهای ایلاوگی به افغانستان است. در این باره جورج بوش می گوید:
افغانستان هنوز هم با مشکلی های زیاد دست به گریبان است. دشمن را از استحکامهایش بیرون کردند و حالا دشمنان یگان شهر افغانستان را تحت تصرف ندارند. اما در حالی که دشمن را در میدان نبرد شکست داده اند، او به حمله های تروریستی از قبیل حمله های مرگ طلبانه و ترکانیدن بمب‌های کناری را روی آورده است و اگر ما فشار را کاهش دهیم در سراسر افغانستان جنگجویان برای خود پناهگاه های نو بنیاد می کنند. مردم افغانستان و خود ما را ترور می کنند. از این رو ما حمله را ادامه می دهیم.
بالاخره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت او همانا به تطبیق برنامه بنیاد سپر ضد موشکی در اروپا صادق است و کوشش میکند در ملاقات با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اختلاف کرمل به اجرای این طرح را از بین برد.
نشستی سران ناتو و بررسی مسئله کمک برای تامین امنیتی افغانستان و شنونده ارچمند اکنون برمیگردیم به استودیوی دوشنبه که گزارش جالب داریم برای پخش در آنجا و این گزارش دایر به یک پدیده منفی است. سفرگل.
بله طاهر، و این پدیده تعریف و توصیف بیش از حدی رئیس جمهور امامعلی رحمان است که حالا او را هنگام پیشواز در مراسم مختلف در مدحیه هایی که آن را کودکان اصلا می سرایند پادشاه و سلطان هم می نامند. در گزارشی که خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد تهیه کرده است، کارشناسان می گویند این گونه توصیف و ستایش برای شأن خود رحمان و ملت تاجیک خوب نیست.
پاره از شیرخانه کودک در مراسم تجلیل از نوروز امسال در شهر دوشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اهل خانواده او بود که جریان آن را هر دو شبکه تلویزیون رسمی کشور به تکرار پخش کردند. انعکاس مفصل و مکرر جریان سفرهای جناب پرزیدنت در داخل و خارج کشور توسط شبکه ها به یک حادثه معمولی مبدل شده است. همچنان که دیگر به بستن جاده های مرکزی دوشنبه به هنگام خروج و ورود پرزیدنت شهریان خون گرفته باشند هم اما طاقت را از دست نمی دهند. ولی در این چند سال اخیر از جمله بعد انتخاب سوم باره آقای رحمان به مقام پرزیدنتی در سال 2006 توصیف و مدح و ستایش او استفاده تعبیرهای چون پادشاه، امیر، سلطان، اسماعیل سامانی ایسانی بجای واژه پرزیدنت به جزء حتمی و ترکیبی مهم رسم پذیرایی او در نواحی کشور و شرکتش در مراسمات رسمی و سنتی وارد شده است. در جریان سفر اخیر او در خوجند شمال کشور و بعداً در حصار 3 کیلومتری غرب دوشنبه زیر قدم پرزیدنت فرش قالین گسترده شد و دختران گلبدست و زیبا لباس با قرائت شعرهای شروع کردند که در آنها رئیس منتخب جمهوری با کلمات پادشاه و نجات بخش و وجدان پاک ملت ستایش می شوند. اما به اعتقاد کارشناسان به رسم و آیین دولتداری تبدیل دادن چنین پدیده خاص کشورهایی است که در آنها نظام جمهوریوی عمل نمی کند و رئیس دولت هم نه از راه انتخابات برگزیده می شود. رجب میرزا کارشناس مسائل سیاسی می گوید این کار خاص کشورهای غیر آزاد است که در آنجا احزاب سیاسی و روندهای دموکراتی زیر فشار قرار دارند.
خواهد داشت که در ما قوه های علاقه پیدا می شوند که جانبداری از رژیم مونارخی یا تشکیل نظام مونارخی یا شاهیگری در تاجیکستان.
با عقیده شاکرجان حکیم یک حقوق شناس تاجیک، افراد در مدح و ستایش نفری که به عنوان رئیس دولت و آن هم برای مدتی معین از طرف مردم انتخاب شده است نشانه آن است که او در نظام حاکمیت از اختیارات گسترده برخوردار است. آقای حکیم میگوید در حالی که در قوانین کشور از جمله قانون کیفری برای تحقیر شخصیت پرزیدنت جزا پیش بینی کرده اند، ضرور است که برای افاده های غیر کنستیتوسیونی چون شاه و پادشاه و سلطان نیز همین گونه مناسبت صورت بگیرد.
خوب میشد وقتی که همین گونه حالت ها از حد زیاد نشان دادن شخصیت رئیس جمهور به نظر میرسد، اون باعث شخص پرستی و کاسته گردیدن ارزش های دموکراتی میگردد. خود پرزیدنت تاجیکستان با پارلمان یک لایحه قانون پیشنهاد نماید که در اساس آن نسبت همین گونه تشبثکاران و نه تنها جریمه بلکه آنها نیز از آزادی محروم کرده شود.
این در حال است که به عقیده موسی اسازاده رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، حزبی که ریاست آن را امام علی رحمان بر عهده دارد، با خدمت‌های با ارزشی که در امر برقراری صلح و پیشرفت‌های اقتصادی جمهوری آقای رحمان انجام داده است، شایسته همه گونه تعریف هاست. اما میگوید آقای اسازاده چنین توصیف و ستایش‌ها در حق پرزیدنت از طرف ایده منصبدارانی که با همین راه می‌خواهند صداقت خود را به رئیس جمهور نشان دهند تشکیل کرده می‌شود.
من باور ندارم که همین چیزا با رئیس جمهور ما خوش بیاید، به این خاطر که رهبر دولت را در نزد فاکتور میمونند. یعنی هیچ وقت اون کس نمیگوید که همین کار را کنید، لیکن وقتی میبیند رهبر دولت که یک کودک یک شعر میخواند، اون کس تعریف میکند، به خاطر نرنجیدن این کودک، این فرزند، این کس پیش راهش را نمیگیرد.
در همین حال محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور میگوید نظام جمهوری و تشکیل حاکمیت توسط انتخابات خلقی درجه بالای دولتدار است، ولی وقتی برخی از منصبداران به رغم مقررات موجود میخواهند از رئیس جمهوری منتخب شاه و امیر بسازند، ضرورت تغییر قانون اساسی پیش میآید.
بالاترین مقام در کشور پرزیدنت است. اگر باز کسانی فکر کنند که از عنوان پرزیدنت بالاتر عنوان هست و سزاوار آن است که رهبر دولت با این نام یا با این عنوان شناخته شود، پس باید آن را در قانونگذاری کشور در سندهای سیاسی و حقوقی جای داد و صف دولتداری را تغییر داد.
در چند سال پیش پرزیدنت رحمان ضمن یک دستور از مسئولین خواهش کرده بود که از او ستایش بیهوده نکنند و تعبیرهای نامناسبی را چون جناب عالی برای او روا نبینند، ولی چون این امر اجرا نمی شود و گذشته از این به نفرانی که در تمجید او شعر و سرود می خوانند درود و تشکر می فرستد، کارشناسان حدس می زنند که شاید جناب رئیس جمهور در اجرای این امرش تجدید نظر کرده باشد.
ستایش و متیه سرایی در وصف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و نظر کارشناسان دایر به این پدیده. شنونده ارجمند، یادآور می شویم که برنامه های رادیوی آزادی رو در ماهواره نیز می توانید بشنوید. اگر پیش خود قلم و کاغذ دارید، پس مشخصات ماهواره رو از این آگهی برای خود نوشته کنید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. پامیلا سپراتلین، قائم مقام معاون یاوری وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، امروز در یک نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه از نتایج دیدار و گفتگوهایش با مقامات تاجیکستان گفت که اعتماد جامعه بین الملل به تاجیکستان کم شده است. جزئیات بیشتر را در رابطه با این خبر خجالت آور برای مقامات تاجیکستان از خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان میشنویم.
هدف از دیدار و گفتگوهای پامیلا سپراتلین، قائم مقام یاوری معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با مقامات تاجیکستان، آشنایی به وضع اقتصادی این جمهوری و حل کشمکش‌های لفظی میان صندوق بین‌المللی پول با مقامات تاجیکستان بود. خانم سپراتلین از نتایج همکاری‌های ناکافی مقامات تاجیکستان با صندوق بین‌المللی پول اظهار نگرانی کرد و گفت
and has lost some of its confidence that the government is fully undertaking all of its.
ما نارضایتی خود در این زمینه رو به مقامات تاجیکستان ارائه کردیم که این همکاری نامثبت باعث شده از جامعه جهانی اعتماد به دولت تاجیکستان را از دست دهد و تاجیکستان را ضرور است تلاش کند تا دوباره موردی اعتماد جامعه بین المللی قرار گیرد.
خانم سپراتلین گفت که در گفتگوهای وی با مقامات ریاست جمهوری و وزارت خارجه تاجیکستان موضوع دلسردی های صندوق بین المللی پول از مقامات این جمهوری که با ارائه اطلاعات غیر واقعی کمک های مالی را به دست آورده اند بررسی شد. وی گفت آمریکا بر آن است که مقامات تاجیکستان باید شروط صندوق بین المللی پول را مراعات و این مناقشه را حل کنند. اخیراً صندوق بین المللی پول از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد که بیش از 47 میلیون دلار کمک های با ارائه اطلاعات غیر واقعی به دست آورده اش را به این سازمان برگرداند. ادعای دیگری صندوق بین المللی پول این است که بانک ملی تاجیکستان ذخایر ارز و طلا را غیر واقعی نشان داده با این وسیله از چند نهاد سرمایه گذار کمک های مالی نیز به دست آورده است. در بخش دیگر این نشست مطبوعاتی پامیلا سپراتلین گفت که هدف از دیدار و گفتگوهایش با مقامات وزارت دفاع تاجیکستان بررسی مسائل امنیتی در منطقه و افزا در افغانستان بود. او قبل از به تاجیکستان وارد شدن از تاشکند دیدن کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واقعاً آشکار شدن دروغگویی تاجیکستان به صندوق بین المللی پول و طلب این سازمان برای برگردانیدن قرضهایش یک لطمه سخت به آبرو و اعتبار تاجیکستان شد و بسیاری از مطبوعات غربی نوشتند که اکنون برای تاجیکستان به دست آوردن اعتماد که یک چیز مهم در مناسبات بین المللی است مشکل خواهد بود. در ماه فوریه صندوق بین المللی پول گفت که حکومت تاجیکستان در همکاری با این سازمان اطلاعات دروغ داده است تا برای اقتصاد ضعیفش قرض بگیرد. بعضی از بانک‌های جهانی بعد از این خبر در پی تحقیق اجرای درست برنامه‌های خود در تاجیکستان شدند و امروز بانک رشد آسیا نیز گفت که سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان را محدودتر می‌کند. ناصر جانی مامورزاده در این باره بررسی بیشتر دارد.
بانک آسیای رشد قصد دارد در سه فعالیت های خود در تاجیکستان را محدود بکند. مکاتو اوجیرو فرستاده خاص بانک مذکور در تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این نهاد بین المللی مالی تصمیم گرفته است برنامه های خود را تنها روی چند سمت مشخص فعالیت راه اندازی بکند و در نتیجه بازبینی و تحلیل کاری تا این زمان انجام داده بانک اجرای چند طرح سرمایه گذاری قطع میگردد. اما به گفته آقای اوجیرو با این همه میزان سرمایه گذاری ها به اقتصاد تاجیکستان کاهش نخواهد یافت. فرستاده خاص بانک آسیای رشد افزود
So these changes in division will be identified during the course of this work for joint country support strategy.
او میگوید ما در عین حال با بازبینی برنامه جاری عمل خود و با تهیه برنامه نوی ارائه کمک های مشترک به تاجیکستان شروع کرده ایم و عزم ما این است که تا آخر سال روان این طرح را آماده ساخته و در سال 2009 با استراتژی نو با کار در این کشور بپردازیم. با کاهش دادن عرصه فعالیت و مبلغ گذاری سهم ما برای رشد اقتصادی تاجیکستان موثرتر خواهد شد و ما سمت های اولویتناک مبلغ گذاری برای بانک آسیای رشد همان ساحه کشاورزی، انرژی و زیربنای راه و نقلیات است، ساحاتی که دارای اهمیت منطقه‌ای میباشند. حجم سرمایه گذاری اما به ارزیابی ها و قرار بنیادی آسیای رشد وابسته خواهد بود.
Provide more effective service and assistance to the government.
مکاتو جیرو فرستاده خاص بانک آسیای رشد در تاجیکستان. اما دست کشیدن بانک آسیای رشد از اجرای بخشی از برنامه خود در تاجیکستان در حال صورت میگیرد که صندوق بین المللی پول دولت تاجیکستان را عیبدار کرده است، قرضهای این سازمان را بر پایه معلومات نادرست دریافت کرده است و باید 47.4 میلیون دلار از قرضهای گرفته اش را برگرداند. برای تاجیکستان خیلی خجالت انگیز بودن تصمیمات صندوق بین المللی پول و اینک بانک آسیای رشد را اقتصادشناسان تاجیک یک چیزی یقین می‌دانند. اثرات منفی این تصمیمات بر رشد اقتصاد ملی را که اساساً بر پایه کمک‌ها و قرض‌های با امتیاز چنین نهادهای بین‌المللی مالی طرح‌ریزی شده‌اند نیز کارشناسان تاکید می‌کنند. این همه در حالی است که فرستاده خاص بانک آسیای رشد در تاجیکستان ارتباط داشتن تصمیم قطعی سرمایه‌گذاری چند برنامه مبلغ‌گذاری در این کشور با توقف برنامه صندوق بین‌المللی پول در تاجیکستان را نادرست می‌خواند. با گفته مکاتو جیرو یکی از هدف‌های اصلی فعالیت این بانک در تاجیکستان چون پیش مساعدت در بازسازی رشته کشاورزی به خصوص صنعت پخته بوده و برای انجام آن 40 میلیون دلار و همچنین برای تطبیق طرح‌های مربوط به انرژی در تاجیکستان 26 میلیون دلار آمریکایی اختصاص خواهد داد. در مجموع فعلا این نهاد بین‌المللی مالی آماده بوده است تا سال 2010 برای رشد ساعات اولویت‌ناک مبلغ‌گذاری خود یعنی کشاورزی پروازی و راه و نقلیاتی تاجیکستان حدود 190 میلیون دلار ایراد بکند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
قصدی بانک رشدی آسیا برای محدود کردن برنامه های سرمایه گذاریش در تاجیکستان که آبروی این کشور در میان سازمان های مالی کم شده است و گزارش دیگری برنامه دایر به آبروی آمریکا در عرصه بین الملل است. شبکه بی بی سی سازمان سخن پراکنی بریتانیا ضمن یک نظرخواهی در 34 کشور جهان دریافته است که آبروی آمریکا که در عرصه بین الملل بعد جنگ در عراق پایان رفت در این اواخر یک اندازه بالاتر رفته است. طبق خلاصه های بی بی سی شماره آنهایی که به نقش آمریکا در صحنه بین المللی نظری مثبت داشتند 4% افزود است، ولی با وجود این شماره زیادی از ساکنان این کشورها نقش آمریکا در جهان را منفی نامیدند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارم میرزای سلیم پور میشنویم.
نظرسنجی اخیری بخش جهانی بی بی سی هاکیست که نگاه مثبت به نقش و نفوذ آمریکا در دنیا 4% افزوده و نظری منفی به جایگاه این کشور برعکس 5% کاهش یافته است. بخش جهانی بی بی سی در این نظرخواهی دیدگاهی تقریبا 17.5 هزار نفر در 34 کشور جهان را پیرامون نقش و نفوذ 13 کشور عمده و هم اتحادیه اروپا پرسیده است. این نظرسنجی طی 3 ماه صورت گرفته و در پایان ماه ژانویه سال روان پایان یافته است. بر اساس نتایج آن 35% پرسیده شده ها نفوذ آمریکا را اساساً مثبت و 47% اساساً منفی دانسته‌اند. اعتبار بین المللی آمریکا طوری معلوم در پی حمله به عراق در سال 2003 به شدت پایین رفت. مردمی پرسیده شده در نظرسنجی بخش جهانی بی بی سی این بار نظری نسبتاً خوبتری خود به نقش کنونی آمریکا را به انتخابات قریب الوقوع ریاست آن جمهوری ارتباط داده‌اند. مدیر برنامه مطالعات سیاست‌های بین المللی دانشگاه مریلند آمریکا استیون کال میگوید غالباً این امیدواری که ماموریت نوی آمریکا از ادامه سیاست خارجی در جهان چنین نامحبوب ماموریت کنونی دست خواهد کشید، دیدگاه‌ها نسبت به آمریکا را نرم‌تر کرده است. اما با وجود یک کمی نرم‌تر شدن نگاه‌ها، نظرسنجی بی بی سی هاکیست که دیدگاه مردم جهان به نفوذ اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های مهم دنیا نسبت به آمریکا بیشتر مثبت بوده است. 56% پرسیده شده ها به آلمان و ژاپن، 52% به اتحادیه اروپا و 50% به نفوذ فرانسه و بریتانیا نظری اساساً مثبت داشتند. همین طور بر اساس نتایج این نظرسنجی، نفوذ برزیل و چین و هند و روسیه نیز نسبت به نفوذ آمریکا بیشتر به های مثبت گرفته است. پرسیده شدگان آمریکا را تنها از کشورهای چون کره شمالی، ایران، اسرائیل و پاکستان بالا گذاشتند. تنها 18% نفوذ پاکستان، 19% نفوذ اسرائیل و همگی 20% نقش ایران را در جهان اساساً مثبت دریافتند. در همین حال 50% پرسیده شده ها نقش پاکستان، 52% نفوذ اسرائیل و 54% نقش ایران را اساساً منفی بها دادند. پرسیده شدگان برنامه های بحث برانگیز هسته ای ایران را یک دلیل اصلی چنین دیدگاه منفی خود نسبت به تهران نام بردند. آمریکا و کشورهای اروپا بر این گمانند که ایران توسط فعالیت های غنی سازی اورانیومش میخواهد به تولید سلاح های هسته ای دست بیابد. اما ایران با اصرار میگوید برنامه های هسته ایش تنها اهداف مسالمت آمیز را دنبال میکنند. داگ میلر رهبر شرکت نظرسنجی گلوبسکان مسئول برگزاری این نظرخواهی برای بخش جهانی بی بی سی میگوید ایران به این ترتیب بهای بحث هسته‌ایش با سازمان ملل متحد را میپردازد. رهبر گلوبسکان میگوید محض برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ایش باعث شده که نفوذ ایران در نظر جهانیان از همه منفی ارزیابی شود.
نگاهی ساکنان 34 کشور جهان به اعتبار آمریکا و ممالک دیگری دنیا و ضمناً بر اساس نظرخواهی مؤسسه معتبر گلپ در آمریکا بیشتر از 50% مردم تاجیکستان سیاست‌های حکومت جورج بوش را طرفداری نمی‌کردند.
شنونده عزیز و ارجمند، یادآور می‌شوم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود و من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم. چون نصف برنامه سپری شد، از این خاطر توقف میکنیم، یک ترانه خوبی با هم میشنویم و سپس به مطالب دیگری برنامه میپردازیم.
شب نمیتر برویت دیده بو دل بسویت شب نمیتر برویت
Dile
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون گزارش های را معرفی میکنیم که تا 30 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید.
کارشناسان میگویند هشداری مقامات روسیه از خطر حرکت اسلامی ازبکستان اساس ندارد.
سفر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تاجیکستان ادامه دارد.
در تاجیکستان قانون دایر به ممنوع شدن استفاده ماشین های راست چنبر به اجرا درآمد.
مشعل المپی به قزاقستان رسید و مشعل بردار نیز نورسلطان نظربایف بود.
مقامات رسمی میگویند کمبارشی در وادی رشت پیامدهای ناخوبی برای این منطقه کشاورزی خواهد داشت.
نیکلای پاتروشف رئیس خدمات فدرالی امنیت روسیه اخیراً هشدار داد که حرکت اسلامی ازبکستان و سازمان حزب التحریر به امنیت روسیه تهدید میکنند. هر دو این سازمان برای مردم تاجیکستان آشناست چون طرفداران اولی در سالهای جنگی شهروندی در شرق تاجیکستان پناه برده بودند و سازمان حزب التحریر تا کنون در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی پنهانی فعالیت میبرد. اما ایرینا بالاگان کارشناس اموری امنیتی در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که هشدار نیکلای پاتروشف بیشتر از بافته نیست.
اطلاع دایر به این که اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در کجا قرار دارند اساساً از مطبوعات پاکستان و قسمان از مطبوعات افغانستان می آید که به این مسئله توجه دارند. اگر از این گزارش ها و اطلاعات خدمات جاسوسی پاکستان خلاصه کنیم که آن حرکت اعضای جنبش اسلامی ازبکستان را مشاهده می کند، پس می توان گفت که اعضای حرکت در مناطق قبیله نشینی پاکستان هستند، ولی این گروه در حال ضعیف شدن است چون آنها در خارج قرار دارند و یک سازمان یگانه نیستند و اداره مشترک ندارند. از این جهت خنده آور است گفتند که حرکت اسلامی ازبکستان حالا به قلمرو این کشور تهدید می کند. و گذشته از این تصور هم کردن نمیتوان که حرکت اسلامی ازبکستان در روسیه چی منفیتی دارد، هرچند شاید بعضی از اعضای آن میتوانند در قلمروی روسیه و یا کشورهای دیگر پناه برند، ولی غیر امکان است که گروه مذکور قصد انجام عملیاتی تروریستی در روسیه را داشته باشد. برای آن که خدمات فدرالی امنیت روسیه برای مبارزه با تروریسم پول بسیار به دست آورده است، میخواهد آن پول را با یگان راه صرف کند و این گونه چیزها را میبافند تا آن پولهای زیاد خرج شود.
Которые они накопили, огромные бюджеты, которые они проедают. Поэтому, естественно, им нужно что-то придумывать.
در پاسخ به این سوال که بعد از درخواست نیکلای پاتروشف جهت تقویت تدابیر امنیتی و نظارت در روسیه وضع به این هم وزنین مهاجران کشورهای آسیای مرکزی در روسیه بد نخواهد شد، ایرینا بالاگان گفت:
Насколько можно судить из сообщений российских правозащитных организаций, то положение сбежен.
Онгуна ки аз гузоришҳои созмонҳои ҳомии ҳуқуқи Русия мешунавем, вази муҳоҷирони Узбекистон, Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи марказӣ дар Русия бе ин ҳам бад аст. Барои бозгардонидани онҳо мушкиле вуҷуд надорад ва онҳоро ба таври содда ва бо дастури додситонии Русия ба кишварҳояшон истирдод мекунанд ё ки бо иттиҳоми нақзи муқаррароти иқомат муҳоҷиронро меронанд. Аммо ман наметавонам гуфта ки то куҷо баёни خدمات فدرالی امنیت وضع مهاجران را بد میکند، چون وضع آنها در روسیه به این هم بسیار مشکل است.
ایرینا بالاگان کارشناس اموری امنیتی در روسیه دایر به هشدار نیکلای پاتروشف درباره تهدید حرکت اسلامی ازبکستان به روسیه صحبت میکرد. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک آگهی همکاران سفر گل علمی از دوشنبه ادامه میدهد. اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
سفر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز در تاجیکستان ادامه کرد که بیشتر از 1,000 نفر مهاجران افغان را میزبانی میکند. در این سفر آنتونیو گوتیرش با مقامات تاجیکستان مقام این مهاجران و دیگر مطابق کردن قانونهای کشور به معیارهای بین المللی را بررسی کردند. رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
آنتونیو گوتریش کمیساری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در پایان سفر خود به تاجیکستان مرکز آموزشی را برای پناهندگان افغان مقیم این کشور افتتاح کرد. قرار است در مرکز مذکور پناهندگان افغان مقیم تاجیکستان با آموزشی وسایل کامونیکاسیونی کامپیوتر و شغل‌های نظیر دوزندگی و آرایش موی فرا گرفته شوند. آنتونیو گوتریش هدف از چنین اقدامات را مساعدت بر روند همگرایی مهاجران افغان با جامعه تاجیکستان عنوان کرد.
Tajikistan has been hosting Afghan refugees and
او میگوید در تاجیکستان مهاجرین افغانی به سر میبرند و یکی از مسئله ها و برنامه های مهم این است که چگونه بر روند همگرایی این مهاجرین و زندگی جامعه تاجیکستان میتوان مساعدت کرد. خیلی از این مهاجران سالهای طولانی اینجا به سر میبرند و با این جامعه عملا همایش پیدا کردند.
Can contribute to the economy and the society.
آنتونیو گوتریش کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد. آقای گوتریش ضمن افتتاح این مرکز همچنین با جمع از افغانهای مقیم دوشنبه نیز دیدار کرد. کمیساری عالی سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان همچنین خواست با مهاجرینی که سالها اینجا به سر میبرند اجازه اقامت دائم یا شهروندی تاجیکستان را اعطا کند. این در حالی است که مهاجران افغان مقیم تاجیکستان میگویند با وجود بهبود یافتن وضع آنها در برخی زمینه ها مشکلات آنها همچنان باقی است. و نمایندگی کمیساری های پناهندگان سازمان ملل متحد نیز کمک قابل ملاحظه در امر تامین این مهاجران به کار، دریافت ویزا و یا انتقال آنها به کشور دیگر نکرده است. حسیب خان یک پناهنده افغان مقیم دوشنبه میگوید
کمک های قابل ملاحظه نکرده. مثلا بسیار تعداد کمی مهاجرین افغان است که اینجا یک مقدار پول ناچیز به عنوان اجاره پولی برای خانه هایی که اینا زندگی میکنند میده. و مشکلی اساسی اینجاست که اینا نه برایشون شهروندی تاجیکستان هست کسی برایشون میده و نه اینا را سازمان ملل یا مثلا نمایندگی های سازمان ملل مقیم در دوشنبه آماده است که اینا را برای به کشور سوم انتقال بده. مشکلی اساسی در این اینجاست که اینا اصلا سرنوشت ندارن، آینده این هیچ معلوم برای خود اینا ندارن.
اما آنتونیو گوتریش کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پایان سفر خود با مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان یک بیانیه مشترک با امضا رسانیدند که ضمن آن به مساعدت جهت فراهم کردن شرایط پناهندگی برای افغانها از این به بعد نیست و مسئله با تعلیم فرا گرفتن فرزندان پناهندگان و رسانیدن خدمت پزشکی به آنها اشاره شده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های سه روزی بازدید کمیسری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از تاجیکستان و باز هم از تاجیکستان. سر از 1 اپریل در تاجیکستان حرکت ماشین های راست چنبر ممنوع شد. این در حالی است که در تاجیکستان تعداد زیادی ماشین های راست چنبر را دیدن ممکن است که سالهای اخیر وارد کرده شدند. تعداد از صاحبان چنین خود ربها می گویند که این گونه قراری حکومت تنها درد سر ایجاد می کند و بس. برات یوسفی از دوشنبه گزارش می دهد.
موی اکتبر افورم کدگی بودیم همین ماشینا پرابلمی گای رفتیم گفتن که ممکنه تو تمام شیدنی هم تخپاسپارت یا سولا میتا چونین 2008 موی اکتبر باید بود میشید.
این صدای تیمور اودینایف یک نفر راننده ماشین راست چنبر است که از تصویب و مورد عمل قرار گرفتن تغییرات به قانون حرکت در روهای تاجیکستان که حرکت ماشین های راست چنبر را ممنوع میکند اظهاری به اطلاعی دارد. قانون مذکور سر از 1 اپریل و پس از نشر آن در نشریه جمهوریت مورد عمل قرار گرفته است. در شماره 1 اپریل روزنامه جمهوریت تغییر ایلاوه های وارد شده با قانون درباره حرکت در راه ها نشر شده است و با ماده 24 این قانون به طور زائل ایلاوه ها وارد گردیده است. برای اشتراک در حرکت در راه با واسطه های نقلیات مجموعی اداره کنیشان از طرف راست اجازه داده نمی شود. اما روز 2 اپریل حرکت ماشین های راست چنبر در جاده های دوشنبه تقریبا در قیاس به روزهای گذشته به تغییر بود. کارمندان ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی نیز در حضور تقریبا 2 ساعته ما کدام یک ماشین راست چنبر را نیز با علت مخالفت به قانون حرکت در جاده ها من و جریمه هم نکردند. و مورد صحبت هرچند از آگاهی خود جهت منع حرکت ماشین های راست چنبر در قانون نوی حرکت در جاده های کشور خبر دادند، ولی تاکید کردند که در رابطه از مقامات بالای ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی دستوری منع حرکت این قبیل ماشین ها را دریافت نکردند. اما بر طبق اطلاع منابع وزارت داخله تاجیکستان برابر با مورد عمل قرار گرفتن طرح نوی قانون درباره حرکت در راه ها صاحبان ماشین های روزچنبر باید رقم های دولتی نقلیاتی خود را به مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی بازگردانده چنبر ماشین ها را به چپ عوض کرده و دوباره ثبت نام نمایند بعدن اجازه استفاده این ماشین ها پیدا خواهند کرد. این در حال است که منع حرکت ماشین های روزچنبر در برابر راننده ها سایه‌کاران وارد کننده این قبیل ماشین ها را به تشویش آورده است. زهره علی و یک سایه‌کار و ساکن دوشنبه میگوید او در ماه ینوری سال جاری 12 ماشین روزچنبر را برای تجارت به تاجیکستان وارد کرده است. باج گمرکی این نقلیات را پرداخت نموده اما فعلا مقامات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی از ثبت نام و دادن رقم دولتی برای این ماشین ها خودداری میکند و با این علت او نمیداند با این نقلیات وارد کرده خود چی کند؟
چیکار بودم که نمبر ندارم، به نمبر نمیگیرن ماشینا. راستموش که دارم گفتم پاسال سنیا دارم، نه کی نمبر مرا نمیتن. این امید بخدو سرگردان نسبت همین چیز مو بساندگی نم امزی قسم. من نمیدونم که چی باکی ریپبلیکانس کی گای همین کورا دیدن میبرویا. هنی شخای گویان من رادیو باتیان تلویزیون باتیان کی مو همین اوگویشم که همین چیز صد فویزه یو میشه یو نمیشه. بو نب همین خاگ اگر اساس چیزا بگیری کو پیشایی که این کورا اینو کردن بوین اوگو میکردن. همین جمهوری تاجیکستان دا تاجیکستان خمو اوگو میکردن کی مار نایورین این چیز همه دا معلوم بود که گشتن دشمن میشوه. با فکری ما همین محترم جانم بولی ده همه هم کوکن چیزا معلوم نه کمیرا مو رسیمو پیشکی میکردم ما کرونا میکردیم نمیآوردیم امروز ازو بیام چیزا نمیکشیدیم.
خانم علیева میافزاید حتی موردهایی هست که بیشترین ماشین های روزچنبری در خارج کشور با چنبری چپ عوض کرده را در مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی ثبت نام نمی کنند و هم رقمی دولتی نمی دهند. بر طبق معلومات غیر رسمی فعلا در کشور نزدیک 13,000 ماشین های روزچنبر وارد شده و بیشترین آنها مورد استفاده قرار دارد. و ایواز کردن چنبر راست با چنبر چپ ماشین ها در مرکزهای ترمیم نقلیات تا به حدود 2000 دلار آمریکایی برابر است که به گفته تاجران ارزش این قبیل ماشین ها را گرانتر و کفالت تکنیکی آنها را ضعیفتر می سازد. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
منع حرکت ماشین های راست چنبر در تاجیکستان و اعتراض صاحبان این گونه خودروها. شنونده ارجمند متن این گزارش و دیگر مطالب برنامه را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید پیدا کنید و نشانه سامانه این است ozodi.org. تکرار می کنم ozodi.org.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 30 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زی قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موج های 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 9 روی موج های 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و میرویم به بدخشان تاجیکستان. در این ولایت بخش حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که از قصد خود برای برگزار کردن تظاهرات دست نکشیده است. بخش حزب چند پیش از مقامات رسمی شهر خارو خواسته بود به طرفداران آنها که مخالف بعضی از اقدامات حکومت تاجیکستان هستند اجازه تظاهرات دهد، اما مقامات به حزب سوسیال دموکرات جوابی رد دادند. اکنون چه خواهد شد؟ در این باره گزارش داریم از شهر خاروق از خبرنگاری رادیوی آزادی میرزا جلال شاه جمال.
رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف در جریان برگزاری جلسه وسیع شورای جمعیتی در خاروق اظهار داشت که حزب آن و جانبدارانش در تاریخ 8 اپریل در مرکز استان بدخشان گرد همایی دایر خواهند کرد. رئیس حزب گفت که نادیده گرفتن حقوق کنستیتوسیونی بدخشان چون واحد مختار در عل مسائل سیاسی حدودی و فرهنگی از سوی مقامات عالی کشور و از سوی دیگر پایمال شوی عدالت اجتماعی و حقوق شهروندان از جانب مقامات خود رتی به ویژه دادستانی آنها را به چنین اقدام وادار ساخته است. با گفته رئیس حزب تشکیل حکومت سمرانوک اوری از چنین ظهورات به مثل فساد، فلج اقتصادی، خودکامگی ساختارهای قدرتی، بی‌موجودیت اپوزیسیون سالم غیر امکان است، اما مقامات با عروس از گردهمایی احتمالی ترغیبات گسترده را علی احزاب مخالف به خصوص سوسیال دموکرات در رسانه‌های خبری منطقه را اندوزی کرده است و افزود تا روزهای آخر عنوانی آنها از طریق صدا و سیما و در نشست او تاکر اوی زیاده صدو دادند که برخی اون او رو رفشن فکر تارک فهم دیگری اومی زبان اوی مالک خودشون با زبان دولتی ارزده نمیتوانند برخی سیاست مداری که قانون رو نمیدوند و نمیخوند و ایده بوزدگری دست بگونگو معرفی کردند. علیم شرزمونوف گفت که اونا گردیمایی رو امکانیت بهترین پس کردنی شدت افزای سیاسی و اجتماعی منطقه و کشور شمورده گردیمایی رو در دوره قانون و تمدن برگزار میکنند. اما رئیس ولایت قادرقاسم در جریان مباحثات در جلسه زور داشت که مقامات آماده است بسیاری از ایراد تکلیف و پیشنهادهای حزب را در مسائل حقوقی و کادری دستگیری کند، اما چنین میشمارد که برگزاری گردهمایی میتواند ثبات سیاسی را در منطقه برهم بزند. با عقیده وی از جمله دخل نمودن به مسائل مرزی با چین در گردهمایی میتواند به همکاریهای بین دولتی و منطقوی دو کشور تاثیر منفی بر جای داشته باشد. معاون رئیس بخش ولایتی حزب نزعت سبزعلی سبزعلیف مقامات را به آن متهم کرد که مقامات نه به همه شش احزابی که در منطقه فعال هستند همکاری متصل دارد و حزب آنها در نشستهای روزهای آخر در انزوا قرار گرفته است. نبود دود خدای و روبر تشکیلات جمعیتی مدینه گفت که وی با کل مشکلات حل نشده ابدار نمودن مقامات را به عدالتی میشمارد، اما اجازه دادن به گردهمایی و گذاشتن مسئولیت برای نوای برگزاری آن را بر دوش تشبسکوران روی بهتر مکالمه میداند. جلسه وسیع شورای جمعیتی تحت عنوان وضع اجتماعی اقتصادی ولایت و وظیفه بخش جامعه در تامین پیشرفت آن برگزار شده در پایان اشتراکداران آن مراجعتنامه قبول کردند. این در حالی است که در آگاهینامه دادستانی خورق به رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات گفته شده است که در صورت برگزاری گردهمایی غیر قانونی وی به مجازات کشیده خواهد شد. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، خورق.
و در وادی رشت که هم در همسایگی ولایت بدخشان جایگیر است، ساکنان کشاورزیان منطقه در تشویش و اضطرابند که زیرا باران روی کم به زراعت های آنها تهدید میکند. هرچند در منطقه رشت مثل دیگر گوشه های تاجیکستان زمستان امسال هوا نهایت سرد بود، اما بهار امسال در این وادی کم بارش آمده است که بهار است که مردم کشاورزان را خوش ندارند. از وادی رشت و از ناحیه رشت محمودی شادی گزارش میدهد.
عدم بارش ها تا یک ماه اخیر ساکنان منطقه رشت را سخت به تشویش آورده است. آنها میگویند در صورت ادامه چنین وضع کوهستان را خشکسالی تهدید خواهد کرد و گفته کشاورزان این منطقه غیر چشم داشت در این فصل سال کمابی در رودخانه های کوهی علکه مشاهده می شود. و در خواجه نازونوف کار متخصص ریاست کشاورزی رشت میگوید به بارشی آثار منفی خود را در برخی از ساحات کشاورزی گذاشته که پیامدهای آن خسارات زیادی را در پی خواهد داشت. و ای گفت در آخرین جلسه حکومت ناحیه رشت ما همین مسئله مورد بررسی قرار گرفت و همه واحدهای کشاورزی موظف شدند تا بیاری سنی را در باغات و کشته ها راه اندازی نمایند.
در همین شب و روز در ماه اپریل باید که کوها به ما این قالین و همین سبز خورم باشند. مثلا مثلا همین خیلی بود انا این روز یا نکنید علف نید سبزی نید همه خشک.
کمالدین یاروف یک ساکنی رشت میگوید از این بباریشی ها بیشتر کشته های گندم تیرماهی ضرر دیدند و ادامه ببارانی ها تا به ده روز دیگر امید بسیاری از کشاورزان را بر باد خواهد داد.
من قریب که در یک گکتر زمین علاقه گندم کشتگیم برومدگی بسیار نشانمون خوب دارد. اون یک جور کوه در کوه من کشتگیم. اگر یک جوری که باید آب داده نشود جور برخطی اگر بارون نشود در 10-15 روز دیگر همی خیلی خوشسالی دوام کند. علاقه من امیدم از این گندمی کشتگی تیرمایی که کشتم بر حجم قریب یک گکتر علاقه کند.
با گفته ولیجان مظفروف مسئول منطقه اداره هواشناسی تاجیکستان دو ده روزه اخیر ماه مارس از معیار مقرری دو برابر زیاد گرم بوده است و ای گفت مرکز آب و هواشناسی در روزهای منبعده در منطقه شرق کشور چنین یک هوای را پیش بینی کرده است.
کم بارش شده که در دو ده روزه ماه مارس اومد با خلق دهقان کمتر تشویش آورده است. از اون که گندم را سبزیش ندارد چراگاه ها علف نشده ایستاده است، لیکن با پیشگویی که از مرکز به منطقه مهو رسیده است در روزهای نزدیک از چیزهای چهارم تا هفتم ابرهای درگذر رعد و برق می شود. این گفته نمی شود که سر و سری منطقه رایون می برد، نه ممکن کوه بوری شود.
اما این در حال است که با افزایش اهالی طلبات ساکنان رشت با آبی آبیاری زمین همه ساله بیشتر می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، غرم.
تهدیدی کمابی و کمبارشی با کشتزارانی کشاورزانی وادی رشت.
گزارش دیگری برنامه هم از تاجیکستان است. عمربیک پولودوف دانشجوی 22 ساله از جامعه بین الملل می خواهد تا از استفاده بمب های خوشه‌ای دست کشند، زیرا خودش از ترکش بمب خوشه‌ای و یا کسیتایی از یک چشم محروم شده است. حالا این جوان معیوب ولی دلیر چی حال دارد؟ کیوم مرسی اتو به سراغ عمربیک رفته بود و گزارش او با صدای این جوان شروع می شود.
سال 1993 که در ناحیه رشت جنگ شهروندی بود، 6 ساله بودم و یک چند مهمان خانه آمدگی بود، ما بازی میکردیم گردی دسترخوان. در این حالت از طرف سامالیات یک بمب‌ها پرتافته شد که ما مجروح گشتیم.
یادآوری از روز نحس برای کس آسان نیست، مخصوصا برای آنهایی که اذیت دیدند یا نزدیکان خود را از دست دادند و یا مجروح شدند. عمربیک پولادوی 22 ساله در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان همراه با برادر و عمکش هدف بمب خوشه‌ای یا کسیتی قرار گرفتند. در نتیجه وی از یک چشمش محروم شد و برادر و عمکش را نیز از دست داد. عمربیک پولادوف میگوید تا هنوز تأثیر منفی بمب خوشه‌ای از یاد او بیرون نمی رود و هر زمان او را پریشان خاطر می کند. وی از آنهایی که مخالف منع استفاده بمب های خوشه‌ای اند خواهش می کند که استفاده بمب های کسیتی را منع کنند و به ضرر دیده های این بمب ها و اهل خانواده آنها دست کمک دراز نمایند.
هر یک شخصی که بعدی که مجروح شد و البته اذیت میکشد، عذاب میکشد. اگر شخصی که مجروح شد و به دیگر کس محتاج میشد.
در مرکز مینروبی تاجیکستان هم میگویند که در سالهای جنگ شهروندی بعضی از مناطق شرقی کشور از جمله وادی رشت و بعضی از نقاط بدخشان مورد حمله این گونه بمب ها یعنی بمب های خوشه‌ای قرار گرفتند. به قول مسئولان مرکز مینروبی تاجیکستان هنگامی به ضرر سازی مینه ها بازمانده های این گونه یراق های کسیتی هم کشف میگردند و به ضرر و نابود کرده میشوند. هرچند مشخص نیست که در سالهای جنگ داخلی چه مقدار از چنین بمب ها از هواپیما به زمین پرتاب شده و چه مقدار آنها تا حال منفجر نشده است. عمربیک پولادوف میگوید هنوز هم خف ترکش بمب های کسیتی او را آرام نمیگذارند. به گفته او با گذشت 11 سال از پایان جنگ داخلی در تاجیکستان مقدار از این بمب ها زیر خاک محفوظ ماندند و نابود کردن چنین بمب ها کار دشوار است. وی از آن می‌هراسد که در تاجیکستان صفی او برای مجروحان زیاد نشوند، صفی آنهایی که به دادشان کسی نمی‌رسد و دست امداد نیز دراز نمی‌کند.
به ناحیه رشت سفر کردم و یک چند آیله‌هایی که رفته شناس شدم. از آنجا فهمیدم که چندین جبریدگان بمب‌های کسیتی که به محتاجند، محتاج به یاردم هستند، محتاج به نیاری طبی و محتاج به همه زندگی هستند.
خود او تا هنوز برای تبابت چشم مجروحش از جانب دولت و یا سازمان کمک ندیده است.
وقتی که بمب‌های کسیتی به من ضرر رساندند، من از طرف یگان تشکیلات و از طرف دولت یگان یاردمی ندیدم و من پدرم ما را به بیمارخانه آورد و بعد از بیمارخانه، بعد از چند سال من به شهر مسکو سفر کردم و در بیمارخانه شهر مسکو تبابت گرفتم.
عمربیک پولادوف میگوید پیامد منفی بمب خوشه‌ای را آنهای خوب میدانند که رنج آن را میکشند. به گفته وی پاره های این بمب در جسم انسان تا چند مدت باقی میماند و هر زمان انسان را اذیت میدهد. وی تا هنوز از درد چشم اذیت دارد و میگوید که سالم بودن دیگر است و نیمه سالم بودن دیگر. عمربیک پولادوی 22 ساله که حالا دانشجوی سال سوم دانشکده زبانهای دوشنبه است، نیت دارد که طرح کمک برای ضرر دیده ها از بمب خوشه‌ای را به سازمانهای بین المللی یاری رسان پیشنهاد کند. وی باور دارد که در راه پشتیبانی از ضرر دیده های بمب کسیتی موفق خواهد شد. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و گزارش آخری برنامه گزارش ورزشی است. مشعل المپیک که امسال با سر و صدای بیشتر در کشورهای جهان دور میزند، امروز به قزاقستان رسید. پیش از رسیدن به چین، به کشور میزبان بازی های المپیک، مشعل المپیک 20 کشور دیگر دنیا را دور میزند و ماه آگوست به شهر پکین میرسد که در آنجا بازی های مذکور افتتاح میشوند. حالا از نصیب جان یمانی، خبرنگار رادیو آزادی در الماتو، میشنویم که مشعل المپیک را در این کشور چگونه پیشواز گرفتند.
مراسم به علمتو رساندن مشعل المپی در میدیا منطقه زیبا منظری شهر برگزار گردید. در این مراسم نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان مشعل المپی را از چون سیون سفیر چین در قزاقستان قبول نموده، حاضرین همایش و همه مردمی کشور را با این رویدادی به گفتهش بزرگ در حیات کشور تبریک نمود. رئیس جمهوری قزاقستان تاکید کرد که دست اول توسط الماتو، منبعد به دیگر شهرها و بالاخره به پکین رساندن مشعل المپی خود بیانگری کامیابی های کشورش در رشته ورزش است. آقای نظربایف در این رابطه هم چنین افزود:
الماتو آفینا من پکینین گینگه 2008 жылғы 29-шы олимпиада ойындары
شهر الماتو بعد افین و پیکین اولین شهر قبول کننده مشعل بازی های 29 اولمپی در پیکین گردید که این برای قزاقستان افتخار بزرگ است.
Biz birinci kalan etmide belirledik. Bu bizim Kazakistan'ımız için ulu mertebe başlanalı.
بعد رئیس جمهوری قزاقستان مشعل اولمپی را تقریبا به مسافه 100 متر برده به مشزن بختیار ارتایف قهرمان بازی های اولمپی سال 2004 سپارید. سپس مشعل اولمپی را 80 نفر ورزشکاران، سیاستمداران و شخصیت های معروف فرهنگی کشور در کوچه های اساسی شهر از دست به دست گرفته شهر را دور زدند. لازم به تذکر است که هرچند به الماتو رسیدنی مشعل اولمپی را بسیاری ها رویداد فراموش ناپذیر می شمارند، ولی بعضی جوانان از انتظاری زیاد تا رسیدنی مشعل برداران صبر و طاقتشان را از دست داده ترک این مراسم کردند. از جمله چنار نام دانشجو اظهار کرد که آنان را از درس جبران گرفتند و از صبح تا بیگاه آنان انتظاری مشعل برداران بودند و چون بسا خسته و گرسنه شدند به خانه برگشتنیند. به حسن خواجه احمد یکی از لیدران جنبش اجتماعی آزاد باشد نیاتهای انتظامی اجازه ندادند که نشست خبری معین شده خیش را در رابطه به این رویداد دایر سازد. و در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازی های اولمپی در پکین در حال دایر می گردد که در تیبت حقوق شهروندان این منطقه پایمال می گردد.
شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان بخش سوم و آخری مجله شامگاهی رادیو آزادی. از آنکه تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
من سفرگل اولیمی و همکارم طاهری سفر با شما خداحافظی میکنیم و شما رو به پناه خدا میسپاریم.
صدویی زدن خیرقه حرام است، بر من که صدویی زدن خیرقه حرام است. این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است. هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن. ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است. بر من که صبوحی زدن خیرقه حرام است، بر من که صبوحی زدن خیرقه حرام است. این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است. هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن. ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است.